جلسه خارج اصول 20/11/92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وجود مقدس آقا امام صادق علیه السلام هم درباره سامن الحجج اون جمله معروف رو فرمایش فرمودن موقع رحلت و شهادت جانگدازشون، که راوی میگه من دیدم آقا خیلی نگرانن، فرمودن که از دنیا میرم ولی یک قصه دارم. قصه هم این است که عالم آل محمد صلی الله علیه و آله را زیارت نکردم، که به اختلاف 2 هفته از شهادت امام صادق ولادت سعادت سامن الحجج آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و تنا واقع شد، و هم درباره بی بی فاطمه معصومه فرمودن که خلاصه پاره ای از تن ما اهل بیت در قم مدفون میشه و زیارتش انشاءالله زائرش رو بهشتی میکنه. به نظر میاد که در بنیانگذاری مذهب تشیع وجود مقدس حضرت صادق سلام الله علیه که بنیانگذار این مذهب پر افتخار شیعه جعفری است و علوم اهل بیت را خلاصه اینجا ارائه فرمودن و ترویج فرمودن برای قم، برای مشهد، برای ایران، برای این خواهر و برادر یه رسالت تاریخی را تعریف فرمودن. الا وجود مقدس امام صادق علیه السلام اینطور با اون دقت، چون میدونید امام صادق بیش از 4000 شاگرد داشته، یعنی یه رسالتیست این مسئله. شاید این روایات اگر از غیر امام صادق علیه السلام صادر میشد این آثار را در عالم تشیع به جا نمی گذاشت. اون فضایی که امام صادق علیه السلام داشتن، اون دانشگاه بزرگ، شاگردان وسیع، این مأموریتی که به قوم به واسطه واقعا برکت وجود بی بی فاطمه معصومه و به ایران و به سامن الحجج دادن. لذا خلاصه خیلی جدی بگیریم که برکت حضور ما کنار بی بی فاطمه معصومه را زیارت ایشون باید طهارتی به ما بده، چون میدونید بهشت بدون طهارت امکان نداره. قاعدتا زیارت بی بی یه طهارتی ایجاد میکنه که علوم اهل بیت را این طهارت تولید میکنه، توسعه میده، اجتهاد میشه. خیلی مهمه ها، یعنی این نکته را سروران عزیز خیلی جدی بگیرند. این اصراری که علماء بزرگ ما به قم، به حرم، به اطراف حرم، مرجع عظیم مشن مثل مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، به مسجد اعظم، به این بالا سر بی بی دارن، نکته خیلی جدی تلقی بفرمایید. خب سیره علما هم همین طور بوده، با توجه، با توسل، با زیارت، با گدائی به دست می آورد، به دست می آوردن واقعا. یعنی واقعا بد نیست آقایان یه وقتی رو در روز بذارن برای مرور علومشون کنار ذریح بی بی فاطمه معصومه، یعنی بذارن بخوان، درست میشه. یعنی بعضی وقتا میبینید این ارتباطات مطالب، حساب و کتاب و کار دست خودشونه، درست میکنن. یه وقتی بذاره آدم زیارت کنه، بعد بشینه با ادب، با احترام و مرور کنه، بخواد، تلاش کنه، حالا بالاخره ماها که این چیزها رو درسش رو حداقل خوندیم دیگه، علل اعدادیش دست ماست، افاضاتش از اونهاست، مثل که اونها این طهارت رو میدن و این طهارت خلاصه حساب و کار رو درست میکنه. حساب و کار رو درست خیلی بخواید از حضرت فاطمه سلام الله تعالی علیها و خیلی منت داره بر ما. شاید انشالله خدا کمک بکنه و شاید حالا این کارهای بزرگ حضرت امام، اونم آغاز انقلاب از فیضیه با اون کلمات عجیب، با اون صدای عجیب امام که اینطور بیمه کرد انقلاب را، حسینی کرد انقلاب را، اون کلمات عجیب امام تو فضایی که اینجا اختزا میکنه، یعنی شما اینا رو جدی بگیرید. اگر آخوند ملا صدرا اینجا بوده اینجا درست کرده کارشو، اگه امام اینجا بوده اینجا درست شده کارش، اگر علامه طباطبایی اینجا بوده اینجا درست شده کارش، همینجا علماء اسلام به داد اسلام برسید. خیلی عجیب جمله است، چه فضایی واقعا. اینها خیلی درس داره برای ما، هنوز هم این ندا باقیه، علماء اسلام به داد اسلام برسید. خیلی کار شبانه روزی با طهارت میخواد، کار شبانه روزی با تقوا، با پاکی، کار شبانه روزی با توجه اینها رو میخواد. خلاصه اینطور که ما رو دعوت کردن اینجا، اونم با این به قول امروزی ها کدایی که امام صادق علیه السلام داده به این خانم، به اون آقا، به این خواهر و برادر، خیلی حساب و کتاب داره ها. یعنی شما قطع بدانید کلمات ائمه حساب داشته. دیدین امام صادق داره میره از دنیا، بانی مذهبه، با اون عظمت میگه یه قصه دارم، زیارت سامن الحجج، زیارت فاطمه معصومه. خیلی حرفه، خیلی جدیه. اینطور انتشار علوم، حالا روایات زیاد داریم از اون جهت، اما اصلا خود این کاری که بانی این جریان کرده و مظهر توسعه و نشر علوم اهل بیت را، پرچم رو دادن دست این خواهر، خیلیه، خیلی مهمه. حالا حیف آدم واقعا بیاد چند سال ساکنه کنار حضرت فاطمه معصومه، چقدر استفاده کرده، چقدر مرور کرده. من واقعش بعضی چهارشنبه آدم باید بیاد این مردم رو ببینه با چه عشقی میان، کیلومترها میکوبن میان. بعد ماها سال میگذره، ماه میگذره، احساس نمیکنیم کنارشون، احساس نمیکنیم تو بهشت فاطمه معصومه قرار گرفتیم. خب خیلی مشکل میشه ها. تو این بهشت خیلی ها استفاده کردن، درجات پیدا کردن، بالا رفتن، مثل این که اصلا زیارتش میبرمون تو بهشت، هی باید بخوایم بالامون ببره. اشفعی لنا فی الجنه، یعنی این که میبرتون قطعیه تو بهشت، هی باید بخوای بالات ببره. فإن لك عند الله شأنا من الشأن، حالا چه شأنی است نمیدونم، چطوره نمیدونم. اونم یه خانم با این شرایط خیلی حرفه و واقعا حیف دست خالی، حیفه، خیلی حیفه. عمر ما اینجا تو قم بگذره بعد اینطوری ضرره، خیلی ضرره. خدا انشاءالله کمک بکنه ما را از طهارت قم، از طهارت بیبی، از توجهاتش استفاده کنیم. بعضی ها زود بارا رو میبندن میرن، اگه آدم مقید بشه شاید کمکش کنن، شاید اگه نیاد تذکر بهش بدن، یه طوری بهش بگن بیا. اگر مقید بشه بهش میگن، تذکر بهش میدن، میارنش، میبرنش، کاراشو درست میکنن. خیلی جدی بگیرید قم را، حرم را، همین ارتباط را، واقعا شد رحال کردن، آمدن همینجا، همینجا بالا سر بی بی، همونجا نشستن، همین مسجد، اونجا مرور کردن، استفاده کردن، حیفه. خلاصه تو این کلمات نمونیم، تو این جملات گیر نکنیم، از این برکت، از این نور، حیف خالی بمونه وجودمون، حیف. اینطوری سخت میشه. خلاصه خدایا تو را به عظمت بی بی دو عالم، تو را به عظمت ام ابیها، تو را به عظمت فاطمه معصومه، ما را از توجهاتش و توجهات مادر بزرگوارش بهره های نورانی در دنیا و آخرت عنایت بفرما. خدایا ما را علوم اهل بیت با طهارت کامل عنایت بفرما. خدایا ما را توفیق عنایت کن، سرباز کوشا، مخلص، زحمتکش، با تقوا، سربازی که آقامون نگاه میکنه افتخار کنه، افتخار کنه. انشاءالله برای وجود مقدس آقا و مولامون و نائب بر حقش رهبر و مرجعمون، علمامون، اساتیدمون، بزرگانمون، انشاءالله سربازی افتخار آفرین انشاءالله همه ما را قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بحث ما فرمایشات شهید بزرگوار آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه بود. عرض کردم دیگه چاره ای نداشتیم، دیدیم فرمایشات آقا یه مبانی داره تو مجموعه علم و اصول ایشون که اگر اینها رو بررسی نکنیم تا آخر گرفتاریم. بذار دیگه بی احتیاطی کردیم یه مقداری مبناها را بررسی بکنیم که تکلیف اون با بقیه فرمایشات ایشون روشن بشه. ایشون تقریبا یه جمع‌بندی از مبانیشون در این بحث تعلق الامر به طبیعت او الافراد دارد به عنوان یه مقدمه. دیشب عرض کردم تو این مقدمه اول شروع میکنن از بحث معقولات اولا، ثانی منطقی و ثانی فلسفی، بعدم میخوان سه تا عنوان دیگه به این سه عنوان اضافه کنن که شش عنوان بشه به اصطلاح. اون معقولات اولا رو توضیح دادیم از زبان ایشون، معقولات ثانی منطقی رو هم توضیح دادیم، معقولات ثانی فلسفی هم یه تتمه داره عرض میکنیم، بعدم عناوینی رو معرفی میکنن که ذات الاضافه به خارجن و عناوینی که ذات الاضافه به طبیعی ها هستن نه خارج، و بعد عناوینی رو هم معرفی میکنن که برای لحاظ خارج ازشون استفاده میشه. اون سه عنوان و این سه تا جمعا میشن شش عنوان که ما داشتیم اینا رو یه مروری میکردیم ببینیم مبانی ایشون. رسیدیم به اواخر فرمایش ایشون در باب معقولات ثانی فلسفی که خلاصه فرمایش ایشون این شد که ما اولا قبول نداریم که کسی بگه عروض ذهنی است، اتصاف خارجی است. اولا ثانیا قبولم نداریم که ما این عناوین رو اعتباری بدونیم، مثل امکان، مثل امتناع، چون اعتبار اگر یعنی قراردادی محض، این خلاف واقعه. این عناوین درستن ولو هیچ معتبری و هیچ عقلی در کار نباشه. اگر اعتبار یعنی قالب ذهنی فهم واقع که تو فلسفه غرب عمده فلسفه کانت اینا مطرحه، ایشون میگه اینم دروغه. اینطوری نیست که ذهن ما یه قالب ذاتی داشته باشه، واقع که میاد تو این قالب واقع رو بفهمه. نه، ما اگر نباشیم و فهمی هم نکنیم باز به حسب عالم واقع اجتماع نقیزین استحاله داره، ارتفاع نقیزین استحاله داره، امتناع اجتماع نقیزین ربطی به ذهن من و قالب ذهنی من نداره. لذا یک جمع‌بندی میکنن تقریبا، و اینو به عنوان جمع‌بندی حرفای قبلشون میگن وقت قسم نافی ما سبق الامور الخارجیه الا قسمین، ما یکون خارجیان به وجودهی کما فی الموجودات الخارجیه و ما یکون خارجیان به ذاتهی و هی الاستلزامات و الامکان و الاستحال و الوجود. تعبیرشون اینه، میگن بعضی چیزا خارجی، امور ما دو خلاص، امور خارجی دو جورن، بعضی خارجیت مال ذات، مال وجودشونه، مثل انسان و حرارت و برودت و اینجور مفاهیم، بعضی خارجیت مال ذاتشونه نه مال وجودشون، مثل امتناع، مثل امکان، مثل وجود، مثل استلزامات. یعنی مسئله بر نمیگرده به وجود، چون وجود ظرف امتناع نیست، به تعبیری که اونجا هم گفتن که خارجیتها و واقعیتها به ذات لا بالوجود، کیفه و مثل الامتناع فی اجتماع النقیزین لا یمکن ان یکون خارجیان بالوجود. تعبیرشون لذا تعبیرشون اینه، امور خارجی دو دستن، خارجیت بالوجود و خارجیت به ذات، ربطی هم به اعتبار معتبر یا قالب ذاتی عقل نداره این حرفا. این تقریبا محصل فرمایششونه. بعد میگن بر اساس این حرف معلوم میشه حرف خواجه طوسی غلطه. خواجه طوسی ایشون میفرماد که انه تحلیل اینا را ارجاع داده به عقل اول. حالا ایشون از تعبیر میکنه عقل اول رو واجب تعبیر میکنه، حالا این رو مسامحه بدانید از تعبیر ایشون، خیلی گیره کلمه این ندیم اینجا، حالا از خودشون از مقرر بزرگوارشون نمیدونیم، حالا یه تعبیری که اینجا دارن، خواجه فهم اینا رو برگردونده به عقل اول. خلاصه میگه که کما انه به ما ذکرنا زهر بطلان و مقترعه الخواجه الخواجه نصیر الدین طوسی علاما نقله عنه صاحب الاسفار فی دفع الاویسه، که اینا چطوریه خواجه چیکار کرده. ایشون میگه از حرف ما معلوم میاد که غلط این حرف، من نقل القضیه من الذهن بالمعنى المحدود الى معنى آخر سماه العقل الاول ای الواجب. تعبیرشون میگن ای الواجب، میگه از این حرف ما معلوم میشه حرف خواجه غلطه که اینا رو به عقل اول یعنی واجب برگردونده. حالا شما کلمه واجب رو فعلا ندیده بگیرید، عقل اول همون عقل در واقع اول مبنا باشه، یا عقل فعال، حالا دیگه عقل اول هم ممکنه نباشه به اون معنا، چون تو سیر جا میدونم. حالا میخوام به ایشون گیر کلمه این ندیم که بگیم بابا عقل اول پیش اینا واجب نیست، میخوام جسارت نشه به ایشون، شاید هم کلامات ایشون نبوده دیگه، تقریر حالا چطوری ضبط شده چطوری آمده، ولی اصلش مطلب رو شما تلقی بفرمایید. ایشون میفرماد که میخوام مطلب گرفتار این حرفا نشه، چون با عقل اولم با واجبم قابل تصویره، اگر خواستید بعدا توضیح میدم چرا با واجب بر مبنای مشاعیا، چون مبنای مشاع در علم واجب علم حصولیه، علم اصولی لازم ذاته، لذا میشه این رو منتقل کرد به واجب به اصطلاح، اینو میشه حالا بابا، ولی اونا نقلشون به عقله. شما اینو تو نهایه خوندید، تو بدایه هم خوندید، تو مسئله نفس الامر که علامه طباطبایی وقتی نفس الامر رو تعویض میکنن بعد میگن حرف خواجه غلطه، خواجه اینو برده به کجا زده، به خلاصه عالم عقول، به که حالا خلاصه شیصد ما فرما شیصد داشته باشیم. ایشون میگه با این توضیحی که ما دادیم نمیشه مسئله معقولات ثانیه فلسفی مثل امتناع رو به واجب یا به عقل اول یا به عالم عقول برگردون. چرا؟ ایشون میگه بخاطر این که اگه واجبی هم در کار نباشه این قانون درست. میگه به ما ذکرنا که ما گفتیم اگه ما نباشیم باز درسته مسئله خلاصه امتناع اجتماع یا مسئله ضرورت فلان یا مسئله استلزامات، واجبی هم نباشه به فرض محال، عقلی هم در کار نباشه که اینا را درک کنه، باز امتناع درسته. لذا نمیشه مسئله امتناع را یا مسئله وجوب را برگردون به مدرک. حالا مدرک چه ذهن ما باشه بفرمایید، چه مدرک اینا بفرمایید مثلا عقل اول باشه یا عقل عاشر باشه یا واجب باشه، حالا هر که هست. ایشون میفرماد که با تحلیلی که ما کردیم معلوم میشه این حرفم باطله. چرا؟ به خاطر اینکه اینا ذاتن درستن، چه کسی باشه اینا رو درک کنه چه کسی نباشه اینا رو درک کنه ایشون. لذا تعبیرشون اینه، لذا اینطوری جنبندی میکنن. پس ما معقولات اولا داریم که خارجی هن بالوجود، معقولات ثانی منطقی داریم که ذهنی هن با وجود ذهنی، معقولات ثانی فلسفی داریم مثل این مواد سلاس که این ایشون میگه خارجی به ذات هن، نه خارجی بالوجود، حالا وجود خارجی یا وجود ذهنی. ایشون میگه اینا خارجی به ذات هن و خارجیت به ذات اینها مبناست، کاری هم به ادراک ما و فلان اینا نداریم، به مدرک کار نداره. چرا؟ یعنی هم که ایشون میگه، یعنی ما باشیم یا نباشیم مدرک اینا رو درک بکنه یا درک نکنه، چون مدرک ذهن من باشه، چون مدرک عقل فعال باشه، چون مدرک عقل اول باشه، چون مدرک واجب باشه، باشه یا نباشه اینا به حسب واقع درستن، و چون امتناع رو نمیتونیم وصف وجود خارجی بدانیم، امتناع درسته و این درستیش هم به ذاته به تعبیرش. من حالا چیکار دارم به چه من با که حالا در صدد همه حرفای ایشون نیستم، من حالا بذار جلو بره مطلب ببین. محضر شریف شما رو دارم، ایشون این سه مطلب رو توضیح میدن. بعد در کنار این سه تا عنوان، من عمده با ادامه مطلب برام، خیلی حالا در صدد بررسی و نقد و اینا نیستم، میخوام ببینم اون پایان مسئله چی گیر ما میاد تو مسئله اصولیم. ایشون میگه کنار اینا ما یه عناوین ذات الاضافه داریم، دقت کنید خواهش میکنم. عناوین ذات الاضافه هم دو دستن، عناوین ذات الاضافه به خارج و عناوین ذات الاضافه به مثلا طبیعی ها، نه واقعیت خارجی. عمده این تعبیر رو دقت کنم که ما اینجا گیر میکنیم، یعنی چون من در عالمانه نمیدونم یه کسی اشکال مبنایی کنه، حالشون مبنا شد تو معقولات اولا و ثانی منطقی ثانی فلسفی از هرچه هست سر جاش بمانه. ایشون میگه ذات الاضافه ها اینا دو دستن، الاعراض و ذهنیه که ذات الاضافه الاشه انفل خارج، اینا قسم چهارم هست، و الاعراض و ذهنیه ذات الاضافه الى صورت کلیه و طبیعیه لا الى موجود خارجی قسم پنجمه. چطوری؟ مثلا خواهش میکنم یکم دقت کنید ببینید گرفتاری چی میشه. حالا ببینید توضیح میدم اینو. عناوین ذات الاضافه از نظر ایشون که متاسفانه این مطلب ایشون رتبه فنیش از فرمایشات استادشون هست آقای خویی به شدت پایین تره، چون آقای خویی اینا رو از محقق اصفهانی تلقی فرمودن. حالا عرض میکنم این بحث ذات الاضافه ها یعنی ماهیات ذات الاضافه. ماهیات ذات الاضافه در فلسفه شما خوندید مثل علم، مثل اراده، مثل حب. خب دقت کنید خواهش میکنم، ما تو معقولات اولا وقتی اینا رو میخوندیم تو معقولات اولا جا میدادیم، میگفتیم معقولات اولا بعضی ها امور ذات الاضافه، بعضی ذات الاضافه نیستن. علم یک معقول بنابر نظر مشا دارم فعلا صحبت میکنم دیگه قاطی نشه با حرفای بعدی، علم یه عنوان ذات الاضافه است، اضافه به عالم و معلوم داره. اراده یه عنوان کیف نفسانی هم هست از نظر فلاسفه مشا، علم کیف نفسانی ذات الاضافه است. اراده یه کیف نفسانی ذات الاضافه است، یه طرفش خلاصه مرید، یه طرفش مراد. حب یه امر ذات الاضافه است. ایشون اون تو سیستم مشا و معمول اینا در واقع میرن تو ذیل معقولات اولا. یعنی وقتی میگن معقولات اولا فرقی براشون نمی کنه که معقول اولا یه امر ذات الاضافه باشه، مثل علم که کیف نفسانی می دونن، یا اراده که کیف نفسانی ذات الاضافه می دونن، یا حب مثلا، یا یه امر ذات الاضافه نباشه مثل سایر کیفیات، کیفیات مخصوصه که کیفیات ذات الاضافه نیستن. اون امور ذات الاضافه را که ما اونجا خوندیم، ایشون میگه این امور ذات الاضافه مثل معقولات ثانیه، تعبیرشون بعد این معقولات ثانیه یعنی امور ذهنی هم. اما این امورات ذهنی یه بار ذهنیه به ماه و ذهنیه، میشن معقول ثانی منطقی مثلا، یه بار ذهنیان اما نه ذهنیه به ماه و ذهنی، ذهنیه اضافه شده به واقعیت خارجی. میگن مثلا ما بگیم حب با علی و بغض و معاویه، مثلا حب به علی علیه السلام، حب یه عنوانی است که محبوب میخواد، محبوبش علی ابن ابی طالب خارجی، ایشون میتونه که حالا ما همه اون حرفا رو اگه درست بکنیم اینجا دقت کنیم ببینید چی میشه ها، وضعیت به کجا میرسه. میگه حب به علی یک حب، یک عنوان ذات الاضافه است که مضاف الیهش واقعیت خارجی، در مقابل حب به قول ایشون طلب، اما نه خود طلب به عنوان یه امر اعتباری، روح طلب که حب باشه، مثلا بس توش یه حبی هست اما نه حب به واقعیت خارجی، حب به طبیعت صلات. پس من یه بار یه امری را که مثل حبه اضافه میکنم به یه طبیعتی مثل صلات، یه بار یه امری را که حبه اضافه میکنم به چی؟ به یه موجود خارجی. حالا تو سیستم فلسفی ما تو روال عرض کردم اینا امور ذات الاضافه ذیل معقولات اولان، ایشون اینا رو برده ذیل معقول ثانی منطقی. حالا دقت کنید، اصطلاح اشکال نداره، ما با اصطلاح که گیر نمیخوایم بدیم، اما گرفتاری چیه؟ دقت کنید، برای اینکه حالا اینجا میخوام برگردم، اگر یه کسی در بحث اجازه بدید، اگر یه کسی در بحث خدمت مبارک شما عارضم عروض و اتصاف که اعتقاد پیدا بکنه معنا نداره عروض ذهنی باشه اتصاف خارجی، عروض و اتصاف را از اینجا بخوام برگردم اون حرف رو یه بررسی بکنیم، ببین این حرف با اون حرف کاملا تناقض پیدا میکنه. دقت کنیم، عروض و اتصاف که ایشون اونجا اشکال کردن که ما نمیفهمیم اتصاف تابع عروضه، اگر عروض ذهنیه اتصاف ذهنیه، اگر عروض خارجیه اتصاف هم خارجیه. دقت کنید، این که عروض و اتصاف تابع همن تو سیستم فلسفی ما اگر قرار تحلیل بشه، دو راه حل براش داریم. یه بار یه کسی عروض و اتصاف را برمیگردونه به اون مبنای دقیقه که ما یاد گرفتیم، یعنی وجود ربطی، که اگر ربط تو هر وقعاییه طرفین ربط تو همون وقعه، اون موقع اگه کسی مبناش این شد اینطوری میگه، میگه آقا من قبول ندارم عروض، قبول دارم عروض خارجی باشه اتصافم خارجی باشه. چرا؟ چون طرفین ربط بگو خارجن، این مفهوم عارض این مفهوم میشه تو خارج، این مفهوم هم متصف میشه به این مفهوم تو خارج. چرا؟ نسبتیست بین عارض و معروض، نسبت رفته تو خارج، عروض خارجی اتصاف خارجی. کما این که اگر این نسبت بیا تو ذهن، عارض میره تو ذهن، معروضش اونی که اتصاف تحقق پیدا میکنه اونم تو ذهن. اگر تو این فضا کسی خوب تعقل فلسفی بکنه میگه بسیار خوب، لذا قبول ندارم که عروض بگو ذهنی باشه اتصاف خارجی نمیشه. به تعبیری که ما از استاد بزرگوار آیت الله جوادی و خود آخوند ملا صدرا خوندیم، از اقسام اربعه نهایتاً باید ظرف عروض و اتصاف یه جا باشه، نمیتونیم بگیم چهار تا بعد بگیم یکیش محاله سه تاش ممکنه. باید عند تحقیق به خاطر حکم قانون وجود ربطی هر جا وجود ربطی داریم طرفین برن آقا تو همون زد. مشهور اول اینطوری میگفتن، میگفتن عروض خارجی اتصاف خارجی، عروض ذهنی اتصاف ذهنی، عروض ذهنی اتصاف خارجی. بعد میگفتن عروض خارجی اتصاف ذهنی محاله. آخوند تحقیق کرد گفت نمیشه، اون یکی هم همینطور. چرا؟ چون یه قانونی داریم به نام قانون آقا ربط، طرفین ربط در هر ظرفی هستن تو همون ظرفن، لذا نمیشه. بنابراین بزرگانی مثل علامه طباطبایی مجبور شدن عروض را اصطلاحی معنا کنن، بگن مثل آخوند عروض را معنای اسمی بدانید، اتصاف را معنای ربطی. ولی اگر اصطلاحش بکنن بعدم بگن اگر اینطوری شد اون موقع مجبورید وقتی اتصاف تو خارجه طرفش هم ببرید تو خارج، ولی طرفش رو به شکل ربطی ببرید تو خارج نه به شکل اسمی، که حالا سیستم آی طباطبایی ما فعلا اونو کار نداریم. فعلا این تیکه فنی رو من بعد اگه لازم شد دوباره توضیح میدم. اما دقت کنید اگر بزرگی مثل شهید بزرگوار آیت الله صدر لمس کرده اون اشکال را که ما قبول نداریم عروض و اتصاف رو جداش بکنید از هم، هم تعبیری که اونجا گفتن، گفتن که ان هذا المدعا غیر قابل للقبول لأن لا نتعقل ان يكون العروض في عالم والاتصاف في عالم آخر. خیلی خوب. لأنه لا يكون الاتصاف الا باعتبار العروض و به سببه. اگر اینو در حد وجود ربطی بفهمه اون موقع عنوان مضاف به خارج غلطه. من اصطلاح رو کار ندارم دیگه، نمیشه فرض کرد. خب دقت کنید خواهش میکنم، ببینید چه خطایی اینجا اتفاق افتاده. اون موقع نمیشه فرض کرد ما یه عنوانی داریم که این عنوان از ذهن مضاف به خارجه، نمیشه. حالا بعد ادامه میدیم بحثان، فعلا سازمانی داریم باش کار میکنیم. اون موقع یعنی چی یه عنوانی داریم مضاف به خارجه، یه عنوانی داریم مضاف به عنوان کلیست در ذهن، یعنی قسم چهارم و پنجم. اگر به اجازه بید حالا ببین ایش، حالا بذار ببینیم منظورم، حالا همه را دور میخونیم هر احتمال دیگه، فعلا تصدیق کنیم که این احتمال قطعا منظور نیست، حرفی نداریم. حالا ما با کلمات اصلا نمیخوایم دعوا کنیم، چون دعوای علمی که با کلمات نیست. ما اول حاج آقا واقع رو درست کنیم. اول اگر ما فهمیدیم که اضافه به خارج امکان نداره، اضافه به خارج غیر ممکنه، اون موقع ببینیم تو این فضا با فرض قبول این که اضافه به خارج امکان نداره، اضافه ظرفش میشه ظرفی که مضاف هست، یعنی ذهن. اگر طرف اضافه تو ذهنه، اضافه باید بره تو ذهن با قبول اون مبنا. مگر اینکه کسی معنای اون حرفی رو که میگه من قبول ندارم عروض یه جاست اتصاف یه جا، اینو نفهمه، اینو همینجا نگه دارید. اگه کسی با ما بیادا بگیم آقا قانون اینه، وجود ربطی هر جا بود طرفین ربط باید برن تو همون ظرف، لذا اگر مضاف تو ذهنه اضافه ذهنی، اون موقع که ان هستای صد فناء در خارج و با اضافه به خارج قاطی کرد. چون تعبیرشو بعد میخونیم ما، این که یه عنوانی فانی در خارجه او رو مضاف به خارج نمی کنه. لذا ایشون تمام تلاشی که میکنه برای تفکیک قسم چهارم از پنجم که الان محل بحث ماست، زیر ساختش غلطه. میخونیم عبارت های ایشونا، اینا ان شاء الله عبارت ایشونو مفصل بررسی میکنیم. اگر یه کسی فنی اون بحث رو بفهمه، مگر اینکه برگردیم بگیم اونجا گیر داریم که ما از اینجا یه نقبی میزنیم برمیگردیم تو سیستم خودشون، معقول اولا و ثانی منطقی و ثانی فلسفی رو طوری درست میکنیم که او سه عنوان منتفی میشه. حالا فکونو علا ذکرن تا انشاءالله فردا شب، حالا ما دیگه بیشتر از این بعد از روزه و اینها خیلی معطل نکنیم شما را، و انشاءالله ببینیم کار به کجا میرسه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من اصلا نمیدونم آقا نظرش چی بوده ها، من با کلمات و عبارات و اینا فعلا کار ندارم بگم کی به کجا، من ثبوتشو اول درست کنیم با هم، یعنی ما که معقول خوندیم اول بفهمیم ثبوت این حرفا یعنی چی. میشه اصطلاح رو گفت، میشه اصطلاحیش کرد. این که این فلاسفه اصرار دارن سه عنوان بیشتر در کار نیست، معقول اولا، ثانی منطقی، ثانی فلسفی. این که اصرار دارن، اگر یک کسی از این خط گذشت گرفتاری داره. ما الان فعلا سر ذهن شناسی و یعنی معرفت شناسی و هستی شناسی ذهنیم آقا. اول باشه میگم، حالا اون ممکنه کلمه ای بشه. ببین اول میدونم متوجهم، من خوشم نمیاد برم اونجا بگم اون باشه برمیگردم، اما اجازه بدید با یعنی با قبول مبنا وارد اون بحث بشیم تا انشالله یه صلوات دیگه خط بکنید که ما برسیم یکم هم از فلسفمون. حالا خب فلسفه خوندیم بدبختی چیکارش کنیم دیگه، کتاب شهید صدر چاره ای هم نداریم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. چشم باشه، چشم.